سیگار که برخی دوست خود و شماری هم آن را قاتل انسان می دانند. با شیوع بیماری کووید 19 در جهان که نارسایی حاد تنفسی از عوارض شاخص آن است، حالا دوباره موضوع مضرات سیگار به میان آمده.
کارشناسان سلامت عمومی را از سراسر جهان گرد هم آوردیم تا نگاهی به تحقیقات منتشر شده بندازند. چیزی که محققا فهمیدن این بود که اگه فردی سیگاری باشه، احتمال اینکه از این بیماری آسیب بیشتری ببینه بالاتره. علائم بیماریش هم میتونه شدیدتر باشه.
با این حال برخی از محققان در فرانسه خلاف این نظر را دارند. آنها میگویند نیکوتین حتی میتواند جلوی عملکرد ویروس کرونا را بگیرد.
در حقیقت ویروس کرونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با نیکوتین درگیر میشه و نیکوتین باهاش وارد رقابت میشه. بذارین اینطور توضیح بدم که فرض کنید این یک ویروسه که به یک مولکول پروتئینی یا همون گیرنده میرسه و نیکوتین جلوش رو میگیره. در نتیجه ویروس جدا میشه.
آمار رسمی میگوید ویروس تازه کرونا تاکنون جان بیش از 350 هزار تن را در جهان گرفته، اما بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی دست کم 8 میلیون تن سالانه بر اثر عوارض مصرف نیکوتین جان خود را از دست میدهند. شماری از کشورها فرصت را مغتنم شمردند و قوانین ممنوع یا محدود کردن مصرف سیگار را سخت گیرانه تر کردند. در آفریقای جنوبی دولت با هدف کاهش ابتلا به ویروس کرونا فروش سیگار و مشروبات الکلی را ممنوع کرده. در ژاپن در میانه همه‌گیری کووید 19 بعد از 2 سال بالاخره قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در داخل بار و رستوران ها به تصویب مجلس رسید و از 2 ماه پیش اجرایی شد. سیگار معمولی همراه با نیکوتین تنها دغدغه متخصصان و محققان نیست. آنها میگویند با به بازار آمدن سیگارهای الکتریکی و حتی ویپ، سلامت شمار بیشتری به ویژه نوجوانان در خطر است.
صنعت دخانیات کودکان و نوجوانان ما رو هدف گرفته و به این ترتیب نیمی از اونا خواهند مرد. این غیر قابل قبول.
سازمان بهداشت جهانی میگوید در صنایع دخانیات دست کم 1 میلیارد دلار برای تبلیغات سرمایه گذاری شده. این سازمان در رأس کشورهای جهان درگیر مبارزه با کووید 19 است و احتمالاً با خروج ایالات متحده از این سازمان با کاهش بودجه هم روبرو خواهد بود. اما در این میان برای خنثا کردن تبلیغات شرکت‌های دخانیات در شبکه‌های اجتماعی از روز جمعه سازمان بهداشت جهانی کمپینی برای آموزش مضرات مصرف سیگار و سایر دخانیات برای کودکان و نوجوانان به راه انداخته است. بسیاری از کارشناسان سلامت و مسائل اجتماعی میگویند فرهنگسازی برای زندگی سالمتر از دوران کودکی میتواند راهکاری برای مقابله با اغواگری‌های غول‌های دخانیات باشد که در میان کودکان به دنبال مشتری‌های دائم هستند.
امارات متحده عربی قبل از شروع ماه رمضان محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را کاهش داد و تصمیم به بازگشایی مراکز خرید، کافه‌ها و رستوران‌ها گرفت. برای تحت کنترل داشتن اوضاع پس از کاهش محدودیت‌ها، پلیس امارات متحده عربی از کلاه‌های هوشمندی برای اندازه‌گیری دمای بدن افراد استفاده می‌کند. این کلاه می‌تواند دمای بدن 200 نفر را در 1 دقیقه اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده و شناسایی افرادی که تب دارند به پلیس هشدار دهد. این کلاه‌های ایمنی که نیاز به زمان و تماس کمتری نسبت به دماسنج‌های معمولی دارند، می‌توانند درجه حرارت را از فاصله 5 متری اندازه‌گیری کرده و در صورت مشاهده تب هشدار دهند. البته این کلاه‌ها ویروس کرونا را نمی‌توانند تشخیص دهند.
اگر درجه حرارت بدن کسی بالا باشه متوقفش میکنیم و با مرکز اورژانس تماس میگیریم تا نزدیکترین آمبولانس رو بفرستن و فرد رو به نزدیکترین مرکز درمانی ببرن.
این کلاه ایمنی همچنین دارای ویژگی تشخیص چهره، تشخیص پلاک خودرو و امکان اسکن کدهای QR است. اما پلیس دبی میگوید در حال حاضر هیچ کدام از این ویژگی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و فقط اسکن دمای بدن انجام می‌شود. شرکت چینی کیسی وربل سازنده این کلاه ها است و میگوید بیش از 1000 کلاه ایمنی دما را فروخته و سفارشاتی هم از خاورمیانه، اروپا و آسیا دریافت کرده است.
اینجا حاشیه شهر بیروت در لبنان است. مردم نیازمند لبنانی در پارکینگ نمایندگی فروش اتومبیل بسته های مواد غذایی دریافت می کنند. صحنه صف های طولانی برای دریافت مواد غذایی در یک کشور مدیترانه‌ای با بیش از 6.5 میلیون نفر جمعیت غیر قابل تصور است. مؤسسه های خیریه با شدت گرفتن بحران اقتصادی لبنان برای تهیه مواد غذایی افراد نیازمند بیشتر تلاش می‌کنند. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری اوضاع را برای مردم سخت‌تر کرده است.
خانواده های نیازمند لبنانی از ما خواستن که در این بحران شیوع کرونا کنار اونها بایستیم تا بتونن در خونه بمونن. اکثر مردم لبنان که در قرنطینه هستن حقوق نمیگیرن یا بیکارن. بعضی ها اگر روزانه کار نکنن نمیتونن هزینه های خانواده شون رو تامین کنن.
ماه گذشته نزدیک به 100 سازمان غیر دولتی به طور مشترک کارزار بزرگی راه انداختند. این طرح مواد غذایی 50,000 خانواده را به مدت یک ماه تأمین کرده است. بسته های مواد غذایی با کمک ارتش لبنان در 351 منطقه توزیع شد. این بسته ها نه تنها شامل مواد غذایی اولیه و ضروری بود، بلکه دارای بذر گیاهان هم بود. کسانی که این بسته ها را دریافت کردند می توانند سبزیجات و میوه ها را در حیاط یا بالکن خانه هایشان بکارند. این بذرها بخشی از برنامه امنیت غذایی پایدار است.
ما همه تلاشمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم این بسته های غذایی رو بین مردم توزیع کنیم، اما خب نمیتونیم به همه 1 تا 2 میلیون نیازمند لبنانی کمک کنیم. خب غیر منطقیه. برای همین باید دست به دست هم بدیم طرح امنیت پایدار غذایی رو عملی کنیم.
با افزایش تقاضای مردم، ده ها مؤسسه خیریه لبنانی توزیع بسته های کمکی به نیازمندان را در سراسر کشور آغاز کردند. از یک سال پیش تا کنون صف بسته های غذایی رایگان در بیروت طولانی تر شده است.
این تر بازخورد خیلی خوبی داشت. درخواست برای بذر گیاه زیاد شده. مردم خیلی خوشحال بودن چون این بذرها کمی به استقلال مالیشون کمک میکنه. شرف و کرامی.
بحران اقتصادی که سال گذشته آغاز شد، سختی های زیادی برای لبنانی ها به دنبال داشت. افزایش قیمت، از بین رفتن مشاغل و سقوط ارزش پول ملی قبل از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده بود. در حال حاضر بیروت برای دریافت کمک مالی با صندوق بین المللی پول در حال مذاکره است و امیدوار است با این کمک اوضاع بهبود یابد. در این میان مؤسسه های خیریه با ابتکارهای خیرخواهانه تلاش می کنند خلأ مالی دولت بدهکار را پر کنند.
برگ‌های طلایی، نخ‌های رنگین و چند عکس سیاه و سفید. دانا برقاوی هنرمند اهل اردن است که به عکس‌های تاریخی فلسطینی‌ها جانی دوباره می‌بخشد. او که در خانواده هنرمند بزرگ شده است، اولین بار در وبسایت کتابخانه کنگره آمریکا با این عکس آشنا شد. عکس‌های سیاه و سفیدی که دانا برای نقاشی انتخاب می‌کند، مربوط به سال‌های بین 1890 و 1948 میلادی است. سال 1948 برای بسیاری از مردم فلسطین شروع دورانی است که آن را فاجعه می‌دانند. روز نکبت، نامی است که فلسطینیان و حامیان آنان برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال اسرائیل به کار می‌برند. دانا قصد دارد با هنرش نسل جدید را به این عکس‌ها و به فرهنگ آن زمان معرفی کند و پل ارتباطی باشد بین جوانان امروز و فلسطین قبل از جنگ. او عکس‌هایی را انتخاب می‌کند که زندگی روزمره مردم فلسطین را در دوران قبل از درگیری‌ها نشان می‌دهد. چیزی که به گفته دانا امروز کمتر دیده می‌شود و به فراموشی سپرده شده است.
دیدن این عکس ها منو خیلی احساساتی میکنه، چون اینا مردمی هستن که در سرزمینشون به عنوان مردم فلسطین زندگی میکنن. سختی زیادی رو پشت سر گذاشتن و شاهد اتفاقات زیادی بودن. خیلی ها اینا رو نمیدونن. به ندرت مردم فلسطین رو در صحنه های زندگی معمولی میشه دید، مثل این عکس. این مربوط به قبل از سال 1948 وقتی که هیچ جنگ و مشکلی نبود.
اینجا زنان فلسطینی را با کوزه های مخصوص حمل آب نشان میدهد و در نقاشی کناریش مردان فلسطینی را در حال چیدن پرتقال. دانا در خلق آثارش از رنگ، ورقه های طلا و حتی گلدوزی استفاده می کند. او می گوید در هنرش از طرح‌های لباس های سنتی فلسطینی الهام می گیرد و آنها را در نقاشی هایش به صورت مدرن بازآفرینی می کند. او در اولین مجموعه از کارهایش 7 اثر تولید کرده بود و حالا در مجموعه اخیرش 10 نقاشی دیگر کشیده است. بعضی از آثار او در موزه مردم فلسطین در واشنگتن به نمایش درآمده است.
حتی در اوضاع بحرانی باز هم جا برای خلق هنر هست. از آنجایی که شیوع ویروس کرونا هم بالاخره تمام می شود، موزه ملی چک در پراگ نمایشگاهی از ماسک های صورت برگزار کرده است. اینها ماسک های دست سازی هستند که مردم عادی برای مقابله با بیماری کووید 19 دوختند. جمهوری چک از اولین دولت هایی بود که در پی شیوع ویروس کرونا استفاده از ماسک را در بیرون از خانه اجباری کرد. ویروس کرونا در این کشور در مقایسه با سایر مناطق اروپا خسارت جانی کمتری وارد کرده است. تا کنون در چک بیش از 300 مورد مرگ و نزدیک به 9000 مورد ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. با شیوع ویروس کرونا و کمیاب شدن ماسک های تولید انبوه صنعتی، مردم دست به کار شدند و در خانه ماسک دوختند. به گفته سرپرست موزه، ماسک نماد وضعیت امروز است و حالا وقت مناسبی برای نمایش آن در موزه است.
ما سعی کردیم مجموعی درست کنیم که در اون هر ماسک حرفی برای گفتن داشته باشه. هر کدومشون از تجربه مردم در هفته ها و ماه های گذشته میگه.
در بین ماسک های به نمایش در آمده، ماسکی با طرحی از نقشه متروی پراگ وجود دارد که به دست یک نوجوان مبتلا به اوتیزم درست شده است. درآمد فروش ماسک های این نوجوان 15 ساله صرف حمایت از کودکان مبتلا به اوتیزم می شود. یک مؤسسه خصوصی هم ماسکی برای آگاهی بخشی در مورد سرطان تخمدان به نمایشگاه هدیه کرده است. بعضی هم داستانی عاشقانه دارند، مثل این ماسک که پیش از این پیراهن یک داماد بوده است.
من یه پرستارم و چیزی که بیش از همه نظر منو جلب کرده اینه که وقتی تو بیمارستان هیچی نداشتیم، مردم با همکاری هم تو 2 روز برای ما ماسک دوختن. همه باید به هم کمک کنیم.
نمایشگاه در 25 ماه مه به روی عموم باز می شود. دولت چک نیز قانون استفاده اجباری از ماسک را لغو کرده است و مردم دیگر مجبور به پوشیدن ماسک در محیط بیرون از خانه نیستند، مگر در مواقع استفاده از وسایل نقلیه عمومی و یا در مکانهای عمومی شلوغ مانند موزه ها.
گسترش شیوع ویروس کرونا در روسیه تنها چند هفته با اروپا و آمریکا فاصله دارد. حالا شمار مبتلایان در این کشور رو به افزایش است. حتی جواب آزمایش نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین نیز مثبت شده است. بیشتر کادر درمان حتی ساعت‌های بین شیفت‌های کار خود را به اجبار در بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها می‌مانند. حالا هتل‌هایی در سراسر مسکو برای کمک به پزشکان و پرستاران از آنها بدون دریافت پول پذیرایی می‌کنند. به گفته آژانس توریسم روسیه حدود 5200 نفر از کادر درمانی در این برنامه قرار گرفته‌اند. در ابتدای شیوع ویروس مقامات روسیه به سرعت مرزها را بسته، از افراد مشکوک تست گرفته و کادر درمانی کشور را بسیج کرده اند. به دنبال این تصمیم دولت پزشکانی مانند یوگنی بالینر که جراح زیبایی است را نیز به مراقبت از بیماران کووید 19 فرستاده است.
الان دو شغل دارم، هم دکتر مراقبت های ویژه هستم و هم جراح زیبایی، ولی فعلا زیبایی باید منتظر بمونه، سلامتی مهمتره. واسه همین اومدم به کلینیک KC1 که به شهروندانمون کمک کنم.
بعد از پایان یک شیفت 24 ساعته در کلینیکی مخصوص بیماران کووید 19، بالینر خسته به هتلی در مسکو برمیگردد. هتلی معمولی و ساده که برای این دکتر 37 ساله بهشت کوچکی است. او در ساعت بیکاریش میتواند فیلم ببیند و اسپانیایی یاد بگیرد و دوباره برای شیفت بعدی خود به کلینیک برگردد.
برای ما سرویس رفت و برگشت هم گذاشتن. از تماس ما با مردم به حداقل رسیده. با اینکه همه نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم، محل کار ما پرخطره. پس احتمال سرایت ویروس از ما هست. برای جلوگیری از گسترش ویروس تصمیم گرفته شد ما در هتل ساکن بشیم.
اقامت در هتل به خصوص برای کسانی که خارج از شهر زندگی میکنند مناسب است. اما مهمتر از آن، با ماندن در هتل کادر درمان از آلوده کردن احتمالی خانواده های خود نیز جلوگیری میکنند. از حدود 400 نفر از کادر درمان در دو هتل در مسکو مجانی پذیرایی می شود. این هتل ها متعلق به یکی از ثروتمندترین مردان روسیه، میخائیل گوستریف است. کارمندان هتل و مهمانان موارد بهداشتی را رعایت می کنند. آنها از دستکش و محافظ ایمنی صورت استفاده می کنند. اتاق ها مدام ضد عفونی می شود و سیستم تهویه هتل موقتا خاموش شده است تا از گسترش احتمالی ویروس در هتل جلوگیری شود.
سر کار ما خیلی خسته می شیم. اینجا همه شرایط برای استراحت کردن مهیاست. وقتی میریم هتل غذا می خوریم و بعد می خوابیم و استراحت می کنیم.
فشار بر کادر درمانی روسیه در شیوع ویروس کرونا بیشتر شده است. مشکلاتی هم نظیر کمبود تجهیزات ایمنی به خصوص در شهرهای خارج از مسکو شرایط را سخت‌تر کرده است. گزارش شده است تا کنون حدود 70 نفر از کادر درمانی روسیه بر اثر این بیماری جان باخته اند.
نائومی و فنلا دو خواهر نوجوان اهل تاسمانی استرالیا هستند که به ورزش دوچرخه سواری کوهستان مشغولند.
بعضی اوقات این ورزش یکم ترسناک میشه، اما وقتی به سرعتت غلبه میکنی و سوار دوچرخه میشی احساست خیلی بهتر میشه.
نائومی و فنلا را در روزهای آخر هفته می توانید در مسیرهای دوچرخه سواری کوهستان پیدا کنید. این ورزش همه زندگی این دو خواهر است.
ما در دربی که یک منطقه برای دوچرخه سواری در کوهستان ورزش می‌کنیم. منظره اونجا فوق‌العاده است. تقریباً 5 سال پیش وقتی بلو دربی اینجا افتتاح شد ورزش شروع کرد. من عاشق دوچرخه سواری با خواهرم هستم. هم توی دوچرخه سواری همراهی می‌کنه، هم بهم کمک می‌کنه.
محققان مؤسسه تحقیقات پزشکی منزیس میخوان بدانند که چرا ریسک پذیری زنان در ورزش کمتر است. آنها ترجیح میدهند به جای ورزش های پرخطر مثل اسکیت بورد و دوچرخه سواری کوهستان، در ورزش های مثل کریکت، نتبال و فوتبال فعالیت کنند.
خب وقتی حرف از ورزشکارای زن در این نوع از رشته‌های ورزشی میشه، اغلب اونا این رشته‌ها رو قلمرو مردا تصور میکنن. خیلی از زنها اعتماد به نفس کافی برای رفتن به پارک‌های اسکیت بورد و زمین‌های بازی رو ندارن. این یه فرصت مناسبه تا تغییراتی که میخوایم رو ایجاد کنیم.
ناومی و فلنا عضو گروه کوچکی از زنان دوچرخه سوار در تاسمانیا هستند. کسانی که به این ورزش مشغولند زیاد نیستند. برای همین مسابقه های بزرگی برای ردی سنی آنها وجود ندارد. ناومی علاقه دارد که نقش مهمی در حمایت از زنان شهرش بازی کند. او میخواهد برای دختران یک برنامه دوچرخه سواری کوهستان را بیاندازد.
من دوست دارم به زنان جزیره تاسمانی کمک کنم تا مهارتشون رو تقویت کنم.
در این منطقه تعداد علاقه‌مندان به ورزش دوچرخه سواری کوهستان در حال افزایش است. شاید همینجا روزی به یکی از کانون‌های دوچرخه سواران کوهستان در جهان تبدیل شود. متخصصان عطر این آزمایشگاه در استانبول با دقت در حال تولید عطر سنتی ترکیه هستند. این عطر که بر پایه اتانول ساخته می شود کلونیا نام دارد. سالن‌های زیبایی به عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده. این روزها کلونیا دیگر به خاطر رایحه خوش و دلپذیرش به فروش نمی رسد. محبوبیت این عطر به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده آن است.
در فرمول این عطر سنتی درصد الکل بین 78.3 و 78.6 است. از لحاظ گنجایش این میزان الکل 80% تعریف میشه.
درصد بالای الکل در این عطر آن را به یک ماده ضد عفونی کننده قوی تبدیل کرده است. فرمول این عطر خیلی ساده است. اتانول، آب و جوهر لیمو.
وقتی بیماری کووید 19 فراگیر شد، مردم ترکیه مجبور شدند از عطرهای الکلی و محصولات آرایشی استفاده کنند که خاصیت ضد عفونی کننده دارند. دلیل اصلیش اینه که هر محصولی که اتانول یا الکل 60% داره، ویروس و باکتری رو از بین میبره.
کلونیا بخشی از سنت قدیمی ترکیه است. تقریبا در همه خانه ها یک بطری کلونیا وجود دارد. از مهمان ها در خانه ها، رستوران و حتی مغازه ها با کلونیا استقبال می شود. میزبان مقداری از کلونیا را در دستان مهمان می ریزد. حتی از این عطر در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی به عنوان ماده ضد عفونی کننده استفاده می شود.
کلونیا یا عطر سنتی ترکیه از زمان امپراتوری عثمانی در ترکیه وجود داره. این عطر در اواخر قرن 18 به عثمانی رسید. اون موقع از این عطر بیشتر برای بهداشت و نظافت استفاده می شد. ولی خب بعدها فرهنگ استفاده از کلونیا تغییر کرد. از این عطر توی خونه ها و رستوران ها و اتوبوس ها هم استفاده می شه. می تونم بگم که استفاده از کلونیا بخش از فرهنگ مهمان نوازی ترکیه شده. کلونیا دیگه بخشی از زندگی مردم ترکیه هست. مردم اون رو فقط برای خاصیت بهداشتیش استفاده نمی کنن. میتونم بگم کلونیا خاصیت آرایشی هم داره.
این عطرها در بسته‌بندی های رنگارنگ با بوهای متفاوت موجودند. کلونیا با رایحه‌های مختلفی مانند استخدوس، لیمو، سرو کوهی و چای سبز تولید می شود.
ببینین بعد از اینکه ترکیه اولین مورد ابتلا به کرونا رو گزارش کرد، فروش کلونیا به شکل چشمگیری زیاد شد. وقتی وزارت بهداشت اعلام کرد الکل بالای 60% برای محافظت در مقابل کرونا مؤثره، ناگهان با تقاضای 600 هزار لیتری روبرو شدیم.
بعد از افزایش تقاضای کلونیا، ترکیه ترکیب اتانول در بنزین را برای مدت کوتاهی متوقف کرد تا بتواند کمبود کلونیا را جبران کند. دولت ترکیه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مقررات قرنطینه سراسری برای تمامی روزهای هفته قرار نداده است. اما روزهای آخر هفته بسیاری از شهرها قرنطینه کامل می شوند.
رو هنرمند فرانسوی که به نقاشی‌های بزرگ گرافیتی روی زمین معروفه، جدیدترین اثر خودش رو در کوههای آلپ سوئیس خلق کرده. نام این اثر فراتر از بحران هست. کار جدید او دخترکی را نشان می‌دهد که در میان حلقه آدمک‌های شادی نشسته که با گچ آنها را روی زمین کشیده است.
من میخواستم با این نقاشی یکم شادی و خوشبینی رو در این دوره سخت و غم‌انگیز به مردم هدیه کنم. فکر میکنم این نقاشی احساس شادی و تازگی رو انتقال داده. این موضوع به نظر من خیلی اهمیت داره. مهمه که یادمون باشه که کمک‌های متقابل و خیرخواهی میتونه بهمون کمک کنه. باید کنار هم باشیم، حتی اگه نتونیم در این دوره طاقت فرسا دست‌های همدیگه رو بگیریم.
این هنرمند تصاویر موقتیش را روی چمن طراحی می‌کند. او قبلاً آثار خود را در زمین‌های ساحل آج و در کنار برج ایفل در پاریس هم طراحی کرده بود. نقاشی‌های او اغلب تصاویری از کودکان یا افرادی است که دست‌های همدیگر را گرفته‌اند. این نقاشی‌های زیبا که در ابعاد 3000 متر مربع هستند، با استفاده از رنگ‌های زغالی و گچی روی زمین کشیده می‌شوند. کشیدن هر نقاشی بین 2 هفته تا 1 ماه طول می کشد.
این نقاشی می تونه چند تا تفسیر داشته باشه. این که دختر به افق خیره شده نشون میده که داره به دوران بعد از کرونا فکر می کنه. حلقه آدمک های شاد که دست های همدیگر رو گرفتن نشون میده که در این دوره همه در یک وضعیت یکسان هستیم. و به شکل بامزه حلقه آدمک ها یکم شبیه ویروسه و مثل یک تاج به نظر می رسه. پیام دیگه میتونه این باشه که باید با همدیگه بحران ویروس کرونا رو حل کنیم.
گیوم میخواهد با این نقاشی های بزرگ نشان دهد که میتوان جهانی پر از همبستگی و انسانیت ساخت. او با هنرش نشان میدهد که میشود خوشبینی و شادی را یاد گرفت.
سفید و خاکستری برای بازنشستگی آماده‌اند. این دو نهنگ سفید حالا چمدان خود را برای آخرین سفرشان می‌بندند. خانه جدید آنها ایسلند است. این استخر کوچک ایستگاه پایانی آنهاست که در آن آخرین آموزش‌های لازم را می‌بینند. سفید و خاکستری از اینجا به آب‌های محافظت شده در سواحل جنوب ایسلند فرستاده می‌شوند. این دو نهنگ سفید قرار بود تابستان گذشته در آبهای ایسلند رها شوند، اما به دلیل هوای نامناسب سفرشان به تعویق افتاد. حالا این دو آخرین سفرشان را در جوان بعد از حدود 10,000 کیلومتر سفر زمینی، آبی و هوایی به پایان می رسانند. این دو نهنگ سفید بیش از 10 سال پیش در آبهای روسیه شکار شده و به آکواریوم چانگ فنگ در شانگهای فروخته شدند. مأموریت جابجایی این نهنگ‌ها وقتی آغاز شد که شرکت معروف بریتانیایی مرلین انترتینمنت این آکواریوم را خریداری کرد. این شرکت برای نجات این نهنگ‌ها با مؤسسه سی لایف تراست همکاری کرد. خانه جدید سفید و خاکستری کوچک آبهای محافظت شده به مساحت 32,000 متر مربع در خلیج کلتسویک است. دسترسی به این منطقه تنها با قایق‌های مخصوص تماشای نهنگ ممکن است.
ما در تلاشیم که نهنگ‌های سفید دیگری هم که در آکواریوم‌ها نگهداری میشن شناسایی کنیم. اونها رو هم پیش سفید و خاکستری به آب‌های محافظت شده ایسلند می‌بریم. الان بیش از 300 نهنگ سفید در دنیا توی آکواریوم‌ها هستن. ما امیدواریم با این کارمون آینده بهتری براشون بسازیم و نشون بدیم که میشه این موجودات رو به محیط‌های طبیعی‌تر برد.
نهنگ سفید یا همان بلوگا ویل بومی اقیانوس شمالی است. به گفته اتحادیه بین المللی محافظ حیات وحش برآورد می شود حدود 135 هزار نهنگ سفید بالغ در آبهای قطب شمال زندگی کنند. رها کردن سفید خاکستری کوچک قدمی است برای مقابله با زندانی کردن نهنگ ها و دلفین ها. با وجود این جابجایی مردم همچنان می توانند به دیدن سفید و خاکستری بیایند. آژانس های توریستی این منطقه از ایسلند از همین حالا مشغول به جذب توریست هستند.
اینجا یه جزیره کوچیکه و ما امیدواریم با این کار توریست‌های بیشتری جذب کنیم. ما اینجا آتشفشان و طبیعت زیبایی داریم و فکر می‌کنیم اومدن نهنگ‌ها فرصت مناسبیه. فوق‌العاده است. اولین باره که در دنیا همچین کاری انجام میشه و ما خوشحالیم که تونستیم سهمی داشته باشیم.
برآورد می‌شود بیش از 3000 دلفین، نهنگ سفید و دیگر آبزیان بزرگ سراسر دنیا در آکواریوم ها زندانی هستند. حامیان حیوانات امیدوارند با ساخت مکان هایی مانند آب های محافظت شده ایسلند جلوی سوء استفاده از این آبزیان را بگیرند و آنها را به زیستگاه طبیعیشان نزدیک تر کنند. تنها 4 ماه پیش، اوایل فوریه، دانشمندان در مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا ESA در شهر دارمشتات در جنوب غربی آلمان حضور داشتند. آنها استقرار موفق یک ماهواره مدارگرد خورشیدی را جشن می‌گرفتند که مأموریتی مشترک با ناسا برای بررسی و شناخت بیشتر خورشید بوده است. اما حالا با شیوع ویروس کرونا احتمالاً در مرکز کنترل صحنه‌های این چینی کمتر اتفاق می‌افتد. این تصاویر مربوط به اوایل ماه مه امسال است که راهروها و اتاق‌های خالی مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا را نشان می‌دهد. بعد از شیوع ویروس کرونا و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، در هر اتاق تنها 1 تا 2 نفر کار می‌کنند. سایر کارکنان کنترل و برنامه‌ریزی فضاپیمای آژانس را از خانه‌هایشان انجام می‌دهند. فضاپیمای بپی کولومبو که برای بررسی سیاره عطارد 1.5 سال پیش به فضا فرستاده شده بود، به تازگی و در ماه آوریل در یک مانور حساس از نزدیکی زمین عبور کرد. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، تنها گروه کوچکی از محققان این عملیات را در مرکز آژانس کنترل کردند.
خب این که از اتاق کار کوچیکم تو خونه دستورات کنترل رو برای عملیات آماده می‌کردم یه حس عجیبی بود. خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کار رو انجام بدم.
آژانس فضایی نزدیک به 2 دهه است که در مأموریتی دیگر به نام انتگرال انفجارهای بزرگ کیهانی را بررسی می‌کند. اما به تازگی در ماه آوریل سیستم نیروی فضاپیمای انتگرال از کار افتاد و کارکنان آژانس مجبور شدند از عملیاتی اضطراری کمک بگیرند که حدود 20 سال قبل برنامه ریزی شده بود.
فقط یکی از مهندس‌های ما در آژانس حضور داشت و یکی دیگه از خونه به مرکز کنترل متصل شد و کامپیوتر خودش رو با کل تیم به اشتراک گذاشت. اعضای گروه هر کس از خونه خودش به یک سیستم کنترل مشترک وصل شده بود. یک نفر در محل آژانس بود، اما روال معمول کار در جریان بود. با همه اینها ما موفق شدیم. تجربه کاری عجیبی داشتیم، ولی روز جالبی بود.
با کنترل تدریجی شیوع بیماری کووید 19، قوانین قرنطینه و محدودیت‌های عبور و مرور در کشورهای اروپایی رو به کاهش است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه زمانی کارکنان مرکز کنترل آژانس فضایی اروپا سر کار خود برمی‌گردند. تا آن زمان از خانه مراقب مأموریت‌های فضایی هستند.
to Israel. I wish you all the best.
ایران وطن من.
من بدون وطنم. خاک اورشلیم رنگ خاک اصفهان رو یادم نمیاد.
زمان مادری هیچ‌وقت آدم یادش نمیره.
اگه ایران کشور من بود، نظرم نبود از اونجا فرار کنم.
سعدی آمد کنام نمیرد هرگز.
یک سال هر روز من زندگیم در ایران
و آرزو میکنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمونه گرفتن نگاش کنیم ببینیم چطور.
وقتی کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست؟
המגדלן הקורא, הציף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין ולנסיה, זה הכך הוא תל אביב. תל אביב, תל אביב,
תל אביב, ים בקול, שיר בקול, תל אביב. Welcome to Israel, I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
Iran,
این واکنش راننده تاکسی در فرودگاه تل آویو است بعد از اینکه متوجه شد محل تولد من ایران است.
زنده از تلویزیون پخش میشه؟
نه من بعداً ادیتش میکنم، نگران نباشید.
در طول مسیرمان از فرودگاه او با تبحر همچون یک راهنمای سفر آمار اولیه مورد نیاز هر توریست درباره کشورش را با افتخار بیان میکند.
8 میلیون نفر در اسرائیل زندگی میکنن که 7 میلیونشون یهودی و 1 میلیون نفر هم از اقلیت‌های دیگه هستن.
توقف اول من در مرکز تل آویو است، در بازار لوینسکی. اگر در اینجا قدم بزنید از شنیدن کلمات فارسی که در فضا همچون هوا در جریان است شگفت زده میشوید. گویی در بازار اصفهان به دنبال سرایی یا مطعمی می‌گردید.
از اینکه بری پایین همه دیگه ایرانی. هر آجیل فروشی که ببینی اینجا ایرانی.
بهروز خوبیان اولین کاسب محل است که در برابر دوربین من سخن می‌گوید.
مهاجرت سخته. مخصوصا واسه سن بالا. ما بچه بودیم اومدیم، بالاخره مدرسه بودیم، این وقت بودیم، اون وقت بودیم، سن بزرگ، خیلی سخته مهاجرت.
وطن رو کجا می‌دونی برای خودت؟
اینجا چون هرچی باشه 40 سال اینجا میگه.
اینجا سر که میچرخانی از فالوده شیرازی با عطر گلاب تا بوی دلپذیر شنبلیله قرمه سبزی جا افتاده را میتوانید مزه مزه کنید تا خاطره یک ظهر داغ بازار تهران، شیراز، تبریز یا مشهد درونتان جام بگیرد.
شنبلیله من میخوام. داره شنبلیله داره.
100 گرمی هست. بس 300 گرمی. وطنم مطمئنه که اسرائیل. بله اسرائیل.
شما فهمیدین 55 ساله
در اسرائیل هستم. بله.
دیگه برنگشتید؟
نه. خاطرهای خوبی از ایران داریم. بله نداریم.
یه ذره بینیم
حالی. اینجا زندگی میکنیم. اینجا من تمام چیزمون اینجاست. من میگم چیز نبودم، بزرگ نبودم که خودم به اون سنی آدم نیست.
در ایران که هستی اسرائیل میشود رژیم قاصب صهیونیستی، دیوار نوشته ها میشود شعارهای علیه جغرافیای اسرائیل و ستاره داوود زیر پای چند زن و مرد در میدان فلسطین لگد کوب میشود.
این تو تلویزیون نشون داد یاسر عرفات رفته تو سفارت، تو بالکن اداره من وایساده، پرچم فلسطین گرفته اینجوری. خلاصه خبر پیدا کردیم که دولت ریخته سفارت گرفته، ریخته کجا رو گرفته، کجا رو گرفته، کجا رو گرفته.
زمزمه شکل‌گیری یک انقلاب ایدئولوژیک در ایران که به گوش رسید، یهودیان بسیاری نیز که نگران جان و مال و زندگی خود بودند به اسرائیل مهاجرت کردند. تا جایی که حبیب الغانیان تاجر سرشناس و رئیس سابق انجمن کلیمیان ایران در صبحگاه 19 اردیبهشت 58 در تهران اعدام شد تا آنها که مانده بودند هم چمدان‌ها را ببندند. سفر یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی به ایران نیز که سالها قبل به این کشور مهاجرت کرده بودند متوقف شد تا آنها هم در آرزوی دیدار دوباره موطن خود در انتظار بمانند. اما اهالی کسبه ایرانی تبار بازار لوینسکی در تل‌آویو نظرات متفاوتی درباره محل تولدشان دارند.
خیلی سخته، سوال سختیه. ایرانو دوست دارم ولی وطن من اینجا. من همیشه می‌خواستم بیام اینجا. البته من تو ایران به دنیا اومدم. خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا. وطن یهودیای اسرائیل دیگه. انگار ما همه مثلا اینجا به دنیا اومدیم. ولی در هر جای دیگه به دنیا اومدیم.
ایران وطن من. حالا ممکنه مثلا حالا اینا که اومدن تندرو هم را قبول نداشته باشن یا یهودی ها روست نداشته باشن، ولی به عنوان برای من ایران کشور من. ولی اگه از من بپرسید اسرائیل هم کشور من. هر یهودی که هر جای دنیا به دنیا بیاد دو تا کشور ده. یکی به دو کشور که به دنیا اومده، یکی هم اسرائیله.
ایران کشور خیلی خوبی بود ولی از بینش بردن.
الان شما بیشتر وطن اسرائیل میدونیم برای خودتون؟
البته اگه ایران کشور من بود نظرم نبود از اونجا فرار کنم.
خیلی خوبه هانی. یک دو سه
حس رستگاریش در ایرانه. بقیه زندگیمون هم دیگه اینجاست. اینجا متأهل شدیم و بعدم بچه هم بودیم. یه زندگی جدید شروع کردیم.
سحر برادران جزو نسل دوم مهاجران ایرانی تبار است که در اسرائیل به دنیا آمده اما عاشق ایران است، هرچند هرگز سفری به آنجا نداشته است.
ایران برای من همه چیزه. جای تولد پدر و مادرمه. ریشه های من در ایرانه. من در اسرائیل متولد شدم اما تمام فرهنگی که دارم از پدر و مادرم هست که ایرانی هست.
اینو بهت هدیه میکنم. Thank you so much. مهمان نوازی کسبه ایرانی این بازار نوید شروع خوبی برای سفر من بود. نشانه های زیادی در اینجا شما را به یاد ایران می اندازد، مثل این بازار میوه و تربار در اورشلیم.
میگن من رفتم اورشلیم، مثلا اورشلیم خاک اورشلیم رو دیدم، خاک اورشلیم رنگ خاک اصفهان رو بیدنم.
فرهاد مرادیان استاد دانشگاه آزاد در تل‌آویو است.
مثل اینکه تو اصلا از یه جا تو رو کندن گذاشتن یه دیگه، قسمت اصلی تو اونجا، هرچند که اینجا دیگه بچه دار شدی، نوه دار شدی.
باور کنی همسایه خیلی خوبی داشتیم، با هم آمد و رفت داشتیم، می اومدن قلیون می کشیدن. همسایه داشتیم که دخترش رو آورد گفت خواهش میکنم اینا خیاطی یادش من رو یادش بده، گفتم برون چشم چرا که نه.
روشان گبایی مرادیان مادر فرهاد علاوه بر هنر نقاشی در آشپزی ایرانی نیز درجه یک بود.
حالا یه غذای ایرانی درست کردیم.
چی درست کردیم؟
مرغ شکم پر.
آخ آخ آخ. دست شما در نکنه واقعا. سر دیگه به رفتن به ایران اصلا فکر میکنیم؟
به امید خدا که اگر که صلح و آشتی برقرار بشه. چرا که نه بریم سری ببینیم. امریکت مادرمون میزنیم، دوستا رو ببینیم، خاطراتمون رو تشدید کنیم.
اگر راه باز باشه چرا نه؟ قدم بره و بیاد. بده. یه فکرای خوبی از اونجا داریم.
ممکن. ایران خیلی خوب میشه برنامه، ولی ما نمیتونیم بریم. خیلی اصلا که گذرنامه ایرانی دارم میرن و میان، ولی ما چه نداریم. نمیتونم برگردم. من هر شب هفته نیست که خواب ایران رو نبینم، ولی نمیتونم برگردم. کاش میتونستم برگردم. میترسم برگردم به بمبونه جاسوس یه چیز آدمو بگیرم. بر همین البته خیلی دلم میخواد برم.
خیلی دلم میخواد که به ایران برم. کاش امکانی وجود داشت که برای دیداری به اونجا سفر کنم.
میتونی هنوز ایرانی باشی ولی برای زندگی فکر نکنم برگردی. ولی برگشتن و دیداری تازه کردن و آب و هوای ایران دو مرتبه از اول احساس میکنی 100% باید باشه. هنوزم صحبتش با خانومم میکنم. میشه بریم بیرون. یادم میاد که یادش بخیر رفتیم شمرون. شب فلان بوده، عیده بوده، پارتیایی بوده. اون گل گردوایی بوده که هتل شمرون ما میستیم میخوردیم تو سرما. اگه وضع خیلی خوب باشه برگرده به اون جایی که قبلا بود. آره
اول بعد اونلی فور ا ویزیت.
ممکنه برای بیزنس آدم بره بیاد مثلا کاری بکنه، ولی برگشتن به اونجا زندگی کردن اونجا غیر ممکنه. دلم تنگ اونجا میشه، یک موقع تو خواب میبینم که رفتم اونجا دارم تو خیابونای ایران را میرم یا میرم مدرسه‌ای که درس خوندم.
امیر الیاسی مشاور مئیر ازری سفیر سابق اسرائیل در ایران است که اکنون در تل آویو زندگی میکند.
آقای ازری یه چیز خوبی به شاه گفته بود. شاه همین سوال شما رو کرده بود. گفته بود من دو تا چشم دارم. یک چشمم ایرانه، یک چشمم اسرائیله. نمیتونم اینه تر کنم، نمیتونم. من در ایران زاده شدم. ولی اجداد ما در اسرائیل بزرگ شدند. هر دو کشور دست راست و دست چپ که ما بهش احترام می‌کنیم و آرزو می‌کنم که روزی باشه که برگردیم بریم لااقل خونمون رو گرفتن نگاش کنیم ببینیم چه.
2500 سال پیش تا حالا ایران برای ما وطنه. نه فقط من دلم می‌خواد برم ایران، 7 میلیون اسرائیلی دلشون می‌خواد برن ایران رو ببینن.
نام کوروش هخامنشی 23 بار در تورات با شکوه و احترام یاد شده است. او پایان دهنده رنج یهودیان از اسارت در بابل است و معبد اورشلیم به دست او بازسازی می شود. هرچند این روزها قصه پوریم و وزیر دربار خشایارشاه که می خواست یهودیان را همگی قتل عام کند داستانی سیاسی و پررنگتر شده، اما خاطره هر یهودی یک مسیح بیشتر نمی شناسد که همان کوروش هخامنشی است. این سطح احترام به ایران را میتوان در موزه اورشلیم به وضوح دید. اگر در دنیای سیاست ایران و اسرائیل فرسنگ ها از هم دور هستند، اما در عرصه فرهنگ و هنر وضعیت جور دیگر است.
یک گلی گوشه جمن، گوشه جمن دازش گفته، دازش گفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میافته، خوش میفته. مستو 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 تیغت پرید دستم، مستو 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 تیغت پرید شستم.
علاقمندی چند جوان اسرائیلی به آواز ایرانی را در جریان دیدارم با ژنت در اورشلیم متوجه شدم.
بیا بریم شاه چراغ، شاه چراغ، آهدی ببندیم، آهدی ببندیم، هر کدوم عهد بشکنیم، عهد بشکنیم، کمر نبندیم، کمر نبندیم. مستو 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 تیغت برید دستم، مستو 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 تیغت برید شستم.
گروه کوچکی که ژنت وظیفه آموزش آواز ایرانی به آنها را عهده دارد.
در اسرائیل خیلی زیاد اتفاق میفته که با غربیا همکاری کنید. ما به عنوان تحصیل کرده موسیقی در غرب با ژنت آشنا شدیم و این همکاری بین ما خیلی خوبه.
اینا خواننده هستن و به زبان فارسی در اسرائیل آواز میخونن. اینجا در اورشلیم این مسئله از جنبه های زیادی منو خیلی هیجان زده میکنه.
وقتی ما برای اولین بار کلمه‌های فارسی و صدای سازهای ایرانی رو شنیدیم، خیلی برای اون جذاب بود به خاطر چیزهای جدیدی که داشت. موسیقی ایرانی نو بود و ما رو مسحور خودش کرد. گفتیم بریم ببینیم اون چیه و فهمیدیم که بعد اون رو اجراش کنیم.
خداوند
اعضای گروه پرسیدم آیا فکر می‌کنند روزی بتوانند در ایران به اجرای موسیقی بپردازند؟
من فکر می‌کنم ممکنه. یک روز این امکان فراهم میشه.
با برای یهودیان ایرانی که دلیل مهاجرتشان فشار اجتماعی و سیاسی در ایران بود، تجربه زندگی در جامعه‌ای که بر اساس اشتراک مذهب تأسیس شده است چگونه است؟
وقتی که رسیدیم اینجا بیابون بوده، هیچی نبوده، تو چادر نشستیم. آخرش هم آقام پشیمون شد، بخواست برگردیم ایران، اما پاسپورتش برداشتن که نتونن برگردن، نه راگین همه شون دیگه نمیتونیسه برگرده. هر شب که من بلند میشدم میرم نشسته گهره میکنه.
در اسرائیل ما شاهد نجات پرستی علیه یهودیانی هستیم که از کشورهای مسلمان به اینجا مهاجرت کردن. زمانی که من بچه بودم خیلی اذیت شدم چون من یک ایرانی هستم.
خیلی سالها خجالت میکشیدم برای اینکه اینجا به من یک جور فهموندن که از جایی اومدی که اروپا نیست، از جایی اومدی که زبونش سخته.
وطن من ایرانه، چون اونجا به دنیا اومدم. بعدا اومدم اینجا، سعی کردم اسرائیلی بشم، ولی تا دهنمو باز میکنم از لهجه من کره هم میفهمم من ایرانی هم. So, I don't know what is being is an Israeli.
احساس بدی داره. اینا یه دیدشون یک جور دیگه است. من اسم ایرانیه. من کسی هستم از ایران اومدن. در سالی موقعی توی محفل نشسته و اسرائیلی هستم و غیر ایرانی هستم. کار ساله میکنن که نابجایه و مجبوریم جوابشون رو بدیم.
من الان بعد از 48 سال که اینجا هستم نمیتونم بگم اصلا کجا وطن من. من بدون وطنم.
امرو اگر میشست برمیشتن ایران. اگر آقام زنده بود برمیش ایران. الان اگر بذارن که برسیم ایران میرن.
نسل دوم یهودیان ایرانی تبار متولد اسرائیلی از زندگی در این کشور چندان راضی نیستند. آزیتا نور از دو پسر خود میگوید.
حتی من بچه هم اینجا به دنیا آمدن از این میگن چرا اومدین اسرائیل؟ راضی نیستن خوششون نمیاد اسرائیل.
پدر و مادر هیلا بارل نیز از یهودیان ایرانی تبار مقیم اسرائیل هستند و او جزو نسل سوم خانواده است که در اسرائیل زندگی میکنند.
من ایرانی ام و این رو دوست دارم. یک ایرانی کامل نیستم چون که نمیتونم فارسی حرف بزنم. مثل اینه که یک ایرانی قلابی باشم. یک اسرائیلی ایدئال هم نیستم چون شرقی ام.
فریدون و ناهید 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کردند و اکنون صاحب یک رستوران ایرانی در اورشلیم هستند.
حیف که اینجوری شد. اگر مثل اول بود خیلی ایشالا خوب بشه و میریم میبینیم.
وطن شما به نظرتون اینجاست یا ایرانه؟
همونجا همینجا.
به ویژه برای جوانان جذابیت‌های بیشتری دارد، اما زندگی در شرایطی که هر آن ممکن است خطر حمله ساکنین اسرائیل را تهدید کند چگونه است؟
خیلی سخته، خیلی ناراحتی. کل همه سربازای ما دم گیبول میرن، خدا میدونه میان برمیگردن خونه یا نه برمیگردن.
وقتی دوره سرباز رو گذروندین و توی منطقه‌ای که توش درگیری وجود داره زندگی کردین، یاد میگیرین که صبور باشین.
زندگی سخته. چیکار بکنیم؟ یه پسر منم از سربازی رفته، مرده. ما خیلی غصه می‌خوریم برای بچه‌مون که میرن سربازی.
8 سال در ایران جنگ بود. عراق جنگ می‌کردن، کم کم اصلا برای مردم ایران اون 8 سال عادی شده. کم کم هر جایی که زندگی بکنی با اون اتمسفر خودتا وقت میده.
اسرائیلی ها به طور متوسط یعنی یاد گرفتن که این تهدیدها و این تنش ها رو یه جوری کنار بذارن و تا جایی که مشکل به زندگی عادیشون ادامه بدن.
جنگ همیشه آدم هایی را به هم نزدیک میکند و آدم هایی را از هم دور. جنگ میتواند در خانه‌ای که در دو سوی یک مرز بنا شده آتش بیافروزد و ویرانش کند و خاطرات خوب را با تمام هیبت زیر پا لگدمال کند. روزگاری که ایران بودم و احمدی نژاد هولوکاست را انکار میکرد، دوستی یهودی در تهران گفت اگر بین ایران و اسرائیل جنگ شود مثل این است که بین پدر و مادر ما جنگ شده. به آغوش هیچ کدامشان نمیتوانیم پناه ببریم و از آغوش هیچ کدام نمیتوانیم دست بکشیم.
شما فکر میکنیم بین ایران و اسرائیل جنگ میشه؟
نه جنگ نمیشه
با اسرائیل. نه
والا خب فکر همیشه روز و شب آدم فکر میکنه، اول با خدا
خدا میدونه، اما ببینه اولای امید خدا خوب بشه. ما نمیدونیم جای از این گوی، ما نمیدونیم سرشون چیه، اینجوری میگن یک کار نگه میکنن.
پس میگیره حکومت اسرائیل دست کی باشه؟ اسرائیل بیشتر مایل به حفظ استاتوس کو است، یعنی حفظ اوضاع همونطور که وجود داره. این یک طرف قضیه است. طرف دوم قضیه ایده که به نظر من در ایران هم با وجود تهدیداتی که میکنن مایل به وجود آوردن چنین وضعی نیستن.
پروفسور دیوید یورشلیمی استاد دانشگاه تل آویو مرا به قدیمی ترین قسمت اورشلیم که یهودیان ساکن آن بودند میبرد.
شاید اسم سر موزس مونتیفیوری رو شنیده باشید. او از نفوذ خودش استفاده کرد و ترکای عثمانی رو قانع کرد که یهودیان در این قسمت اورشلیم ساکن بشند.
گروه موسیقی سنتی ایرانی بندار حدود 9 سال پیش در تل آویو شکل گرفته است. یهودا کمری، پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکی شیبا در تل آویو، نیز جز نسل دوم یهودیان ایرانی تبار است که در اسرائیل متولد شده است.
میدونم که تا چند نسل پیش ایران وطن ما بود. احساس میکنم که هنوزم به اونجا وصلم. از نظر عاطفی هم از طریق موسیقی این احساس رو دارم. انگار توی خونمه، توی دی ان ای همه.
و هیچ وقت فکر نمی کردم که من توی سن 44-45 سالگی برسم به مدرسه، بیام توی کلاس و بگم سلام بچه ها، امروز ما فارسی می خوانیم. درس فارسی میدم، خیلی سرافرازم، خیلی سرافرازم، خیلی مثل یه طاووس را میرم.
بخش خبری تلویزیون اسرائیل در حالی صحبت‌های حسن روحانی درباره معامله قرن را پخش می‌کرد که من آخرین عکس این سفر را در منظر یعقوب میرزا، پدر بزرگ هیلا، گرفتم که 60 سال پیش به اسرائیل مهاجرت کرده است.
فقیرن هم رفتم دنبال معامله قرن که به اعتقاد من ورشکستگی قرن خواهد بود. فقط به هیچ نتیجه‌ای نخواهم رسید.